910552 با پیش شماره 025 و 30553 با ما در ارتباط باشید. بهمون تلفن بزنید، پیامک بفرستید، انشاءالله در برنامه‌سازی نظرات ارزشمند شما استفاده خواهد شد. اما به ساعت 20:30 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه شنونده برنامه مستند پنجره باشید.
ناحیه جبل عامل یکی از مراکز عالم پرور لبنان است. در سده های 10 و 11 بر اثر فشار دولت عثمانی از یک سو و دعوت حکومت شیعی تازه تأسیس صفوی از سوی دیگر، بسیاری از علمای جبل عامل به ایران هجرت کردند. این مهاجرت نقطه عطفی در تاریخ ایران و شیعه به شمار می آید. سرزمین بشارت. علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی، مجتهد شیعه و مدافع تقریب مذاهب اسلامی، در سال 1290 هجری قمری در کاظمین به دنیا آمد. او تلاش‌هایی برای وحدت شیعه و سنی و برطرف کردن ریشه‌های اختلاف آنها انجام داد. شرف الدین از رهبران نهضت استقلال لبنان نیز به شمار می‌رود. حجت الاسلام ایمانی، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت:
مرحوم علامه سید عبدالحسین شرف الدین جبل عاملی از بزرگان علمای مکتب اسلام و از مصلحان جامعه بشری تلقی میشه. این بزرگوار در کاظمین در 1290 قمری حدود 150 سال پیش از پدر و مادری که هر دو سید بودن متولد میشه و در همونجا درس‌های ابتدایی و حوزوی رو در نجف و سامرا نزد بزرگان علمای دین تلمذ میکنه و در 32 سالگی برمیگرده به در واقع شهری که منتسب به اونجا بوده، جنوب لبنان و منطقه جبل عامل.
سید عبدالحسین شرف الدین علاوه بر مرجعیت علمی، رهبری سیاسی شیعیان لبنان را نیز به عهده داشت.
این بزرگوار چون از همون آغاز بازگشتش آستین بالا میزند برای اصلاح جامعه، برای مبارزه با استعمار داخلی، برای درگیری با اشغالگران فرانسوی در لبنان، خیلی زود به مقام زعامت و رهبری میرسه. عرب‌ها عموماً و لبنانی‌ها خصوصاً به هر کسی امام نمیگن. مثلا حضرت امام خمینی رضوان الله علیه چون رهبری جامعه رو داشت امام بود، به امام موسی صدر امام گفتن و قبل از ایشون به عبدالحسین شرف الدین امام شرف الدین میگفتن.
مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین مقام و منزلت فراوانی نزد بزرگان دین داشت. سید محمد شرف الدین نوه مرحوم شرف الدین:
یادم آیت الله کاشانی اومدن پیششون، آیت الله خویی اومدن پیششون، تمام علما و مجتهدین بزرگ وقتی می اومدن لبنان از ایران و از عراق می اومدن سور دیدنشون.
سید عبدالحسین شرف الدین از ویژگی‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی ممتازی برخوردار بود. لؤی شرف الدین نوه مرحوم شرف الدین:
عاطفی بودن، پشت کار بودن، از نظر خانواده خیلی خانواده دوست بودن.
یه آدم استثنائی بود توی خونه. ما توی خونه با هم زندگی میکردیم.
اهمیت میدادن به تربیت بچه ها، به تربیت نوه هاشون.
منو خیلی دوست داشتن. هر جا میرفتن منو می برد به خودش، از مدرسه میکشید منو می برد به خودش.
علامه سید عبدالحسین شرف الدین فعالیت های اجتماعی انسانساز و ارزنده ای انجام داد که آثار نیک آن باقی است. حجت الاسلام سید حسن سبزواری، کارشناس رشته کلام:
یکی از فعالیت های اجتماعی چشمگیر مرحوم شرف الدین با توجه به وضع آشفته و نابسامان فرهنگی لبنان، پایه‌گذاری مدرسه‌ای در منطقه سور بوده که از خیری نسبت به کمک این مدرسه و ساختن این مدرسه مدد می‌گیره. ایشون اول مدرسه در مقطع ابتدایی برای آموزش پرورش دانش آموزان مسلمان به نام المدرسة الجعفریه در سال 1357 قمری بنا میکنه. جالب اینجا بود که این مدرسه به طور رایگان اداره میشد و جالب اینجاست که بعداً ایشون دانشکده جعفریه رو تأسیس میکنه. در سال 1361 یه مدرسه برای دختران به نام الزهرا تأسیس میکنه که اینقدر این مدرسه الزهرا تأثیر گذار بود و خاری بود در چشم مخالفان سیاسی بزرگوار از فرانسویان، ایشون اومدن این مدرسه رو وقتی که اونها با توسل به زور این مدرسه رو بسته بودن، مرحوم شرف‌الدین اون کلاس‌ها رو حتی تو خونه خودشون برپا کردن تا اینکه بعداً مجدداً اون مدرسه بازگشایی شد. یکی دیگه از فعالیت‌های اجتماعی بزرگ ایشون و اندازه توان مادی خودشون، ایشون به تهیدستان و حاجتمندان رسیدگی می‌کردن. یه مؤسسه خیریه‌ای رو به نام انجمن نیکوکاری و احسان در سال 1365 قمری بزرگوار تأسیس می‌کند.
مرحوم سید عبدالحسین شرف‌الدین نه تنها به اصلاح و سازندگی جوامع شیعی می‌اندیشید، بلکه از آغاز اقدام‌های اجتماعی و دینی خود در اندیشه اصلاح و عزت بخشی به همه ممالک اسلامی و ایجاد اتحاد و برادری در بین فرقه‌های مختلف مسلمانان بود. لؤی شرف‌الدین، نوه مرحوم شرف‌الدین.
ایشون خودشون رو نزدیک می دونستن به اهل تسنن، هرچند که به اندازه یک سر سوزنی از پایه تشیع نزدشون کم نشده. مثلا به مستشرقان می گفتن که شیعه و سنی اصل خلافشون سیاسیه، سیاست اینا رو از همدیگه پاچونده و سیاست این دوتا رو به همدیگه وصل می کنه، ولی پایش اسلامه.
سید عبدالحسین شرف‌الدین در اواخر سال 1329 هجری قمری برای دیدار از مصر و آشنایی با علمای دینی، دانشمندان، متفکران و نویسندگان آن دیار و مساعد کردن زمینه ایجاد اتحاد ملت اسلام راهی آن دیار شد. وی دریافته بود که بهترین مکان برای شروع حرکتش دانشگاه الازهر، بزرگترین مرکز علمی و دینی مسلمانان اهل سنت است. حجت الاسلام ایمانی، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت:
بر اساس مبارزاتی که با اشغالگران فرانسه و استعمارگران کرد، خانه‌ش رو آتیش زدن، کتابخونه نفیسش رو که کتابهای منحصر به فرد داشت سوزوندن، خانواده‌ش رو آواره کردن، ولی ایشون دست از فعالیت اجتماعی بر نداشت، به شام رفت، از اونجا به فلسطین منتقل شد، از فلسطین آرزو داشت که به مصر بره و با علمای الازهر مصر هم بحث بشه. لذا با کمک داییش مرحوم سید محمد حسین در سال 1329 قمری این سفر فراهم شد، ایشون به مصر رفت در دانشگاه الازهری که برگرفته از نام حضرت زهرا سلام الله علیها و توسط حکومت شیعیان فاطمی در قرن 3 و 4 در زمان حکومت معز الدین المعز لدین الله تأسیس شده بود، با این علما تماس گرفت، در درسشون شرکت کرد.
دست تقدیر علامه شرف‌الدین را با مفتی بزرگ و استاد معروف دانشگاه الازهر شیخ سلیم بشری مالکی آشنا کرد. ثمره این آشنایی علمی و مذهبی مباحثات و مکاتبات شورانگیز و شگفت‌انگیزی بود که در تاریخ اسلام می‌تواند در راه اتحاد ملل مسلمان و دست یافتن به حقایق و وقایع تاریخ سرمشق عالمان و متفکران مسلمان باشد.
جناب شیخ سلیم البشری اون موقع رئیس مشیخه الازهر مصر بود. خود شیخ سلیم 50 سال از امام شرف‌الدین بزرگتره، دو بارم متصدی مشیخه الازهر شده و این کسیه که اولین بار نظام امتحانات رو برای اساتید دانشگاه الازهر را انداخت. جناب عبدالحسین شرف‌الدین در درس ایشون شرکت میکرد و چون خیلی خوش ذوق، خوش استعداد بود و با استاد هم کلام میشد و هم بحث میشد، شیخ سلیم خیلی پسندید ایشون رو و به خودش نزدیک کرد. در جلساتی که با این استاد بزرگوار سر موضوعات مختلف بحث میشد، شیخ سلیم بشری هم استقبال میکرد. خود مرحوم عبدالحسین شرف‌الدین در خاطراتش می‌نویسه آرزو داشتم برم مصر و و در موضوع امامت با این بزرگوارانی که از نظر علم و فضل و شرافت کم ندارن با اینها بحث کنم. تعبیرش اینه که به شیخ سلیم البشری در اولین دیدار گفتم در اسلام ما سل فی الاسلام سیف علی قاعده دینیه مثل ما سل فی الامامه. متاسفانه این موضوع اعتقاد امامت از موضوعاتی شده که شمشیرها به روی هم کشیدن و انسانها کشته شدن. بیایید برای اولین بار بشینیم با هم دیگه این موضوعات رو حل کنیم. و ایشون استقبال کرد.
سید عبدالحسین شرف‌الدین مواعظ و پندهای بسیاری را در قالب سخنرانی‌های گوناگون برای مردم به یادگار گذاشته است. حجت الاسلام سید حسن سبزواری، کارشناس رشته کلام.
اسوه گفتگوی حکیمان در جبل عامل مرحوم شرف‌الدین بر اساس رفتار اهل بیت در مقابل سایر فرق حتی دیگر ادیان دائما این بزرگوار با یه منطقی استوار، با جدال و گفتگوی با برهان و مستدل مذاهب رو به همون ثقلین و قرآن و اهل بیتی که پیغمبر خدا بارها با بارها تا واپسین لحظات عمر خودشون تأکید میکردن، مرحوم شرف‌الدین مردم رو به این حق و حقیقت دعوت میکردن. جمله از ایشون معروفه: لا ینتشر الهدى الا من حیث انتشر الضلال. یعنی از همون جایی که گمراهی انتشار یافته باید هدایت انتشار پیدا بکنه و حق رو باید از سرچشمه جستجو بکنی.
در سال 1355 هجری قمری علامه سید عبدالحسین شرف‌الدین مجموعه مکاتبات خود و شیخ سلیم را که 112 نامه بود به همراه مقدمه روشنگر به صورت کتابی با نام المراجعات در شهر سیدا به چاپ رساند. حجت الاسلام ایمانی معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت:
112 تا گفتگوی طرفینی بین جناب عبدالحسین شرف‌الدین موسوی عاملی و جناب شیخ سلیم بشری مالکی رد و بدل میشه. مجموعه این گفتگوها بعدها به نام المراجعات تنظیم و تدوین میشه. البته لازم به ذکره که ایشون وقتی بر میگرده به لبنان از سفر مصر دوباره منزلش غارت میشه و این نوشته ها و یادداشت ها و اینا همه از بین میره. غارت میکنن ولی ایشون دوباره دست به کار میشه و چون خودش طرف مناظره و مباحثه بوده هر چه تو ذهنش بوده اونا رو دوباره بازنویسی میکنه و نتیجهش میشه کتاب ارزشمند المراجعات که واقعا یک کتاب بسیار عالمانه، منطقی و مستدله.
اثر علمی و تحقیقی مهم دیگری که علامه شرف‌الدین عاملی در واپسین سالهای عمرش به تألیف آن موفق شد، نوشتن کتاب مشهور و شگفت‌انگیز النص و الاجتهاد بود. این کتاب یکی دیگر از آثار وحدت آفرین شرف‌الدین است.
یکی دیگه از آثار خالد و جاودانه این سید بزرگوار امام شرف‌الدین کتاب النص و الاجتهاده. یکی از افتخارات مکتب اسلام مسئله اجتهاده. اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد یعنی این که مبانی اصلی در قرآن و حدیث گفته شده اما احتیاجات هر زمان رو باید علما و مجتهدین فن بشینن از همون مبانی اصلی، از همون قواعد اساسی استنباط و استخراج کنن. این میشه اجتهاد. اون وقت تفاوت اجتهاد ما با اجتهادی که بزرگان و علمای اهل سنت و جماعت دارن اینه که مرحوم سید عبدالحسین اینو تو این کتابش باز کرده، میگه در مقابل نص صریح که نمیشه اجتهاد کرد. وقتی که خدا و رسول حکمی رو نگفته باشن نوبت میرسه به مجتهدین که مراجعه کنن به منابع اصلی و اجتهاد کنن، استنباط کنن. اما در برابر نص صریح قرآن یا حدیث و امثال اینها جا برای اجتهاد نیست. لذا این کتاب النص و الاجتهاد رو نوشت.
مرحوم سید عبدالحسین شرف‌الدین در صبح روز دوشنبه 8 جمادی الثانی سال 1377 در 87 سالگی درگذشت و در حرم مطهر حضرت علی ابن ابی طالب به خاک سپرده شد. حجت الاسلام ایمانی معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت:
رضوان خدا بر این عالم بزرگوار باد که در سال 1377 قمری یعنی حدود 64 سال قبل ایشون در لبنان از دنیا رفت و خاطرات خوشی رو از مقام اصلاح و مدیریت خوبش در جامعه اون زمان و زنده کردن مکتب اسلام و زنده کردن فکر آزادی و آزادی طلبی برای ما به جای گذاشت.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت.
بله شنوندگان محترم، برنامه مستند پنجره رو شنیدید که امیدوارم از شنیدنش بهره لازم رو برده باشید. اما شنوندگان محترم، پنجشنبه شبه و ما در آستانه روزی هستیم که متعلق و به نام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه، روزی که همه ما در اون انتظار فرج و ظهور آن امام منتظر رو میکشیم، انتظاری که یکی از برترین اعمال در عصر غیبته. در روایات بسیاری اومده که برای فرج آقامون دعا بکنیم و از خدا بخوایم که زمینه ظهور اون حضرت رو فراهم کنه. امام موسی کاظم علیه السلام در حدیث می‌فرمایند: چه نیکوست انتظار فرج، مگر نشنیده اید گفتار خدای متعال را که فرموده است از منتظران باشید که من نیز با شما از منتظرانم.
وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته.
بار الها یاریم کن تا در ادای حقوق امام زمانم و پیروی از حضرتش جدیت ورزم و بر دوری از نافرمانیشان کوشا باشد.
یکی از بحث‌هایی که در روایات ما بهش پرداخته شده، برکات و آثار انتظار امام زمان ارواح نافدا است. اینی که ما سالهاست انتظار امام زمان رو میبریم، اونم نه انتظار سالیانه یا ماهیانه، گاهی انتظار روزانه میبریم، میگیم هل یتصل یومنا منک بغدهی، تو دعای ندبه میخونیم، آیا میشه امروز ما متصل بشه به امام زمان؟ هل یتصل یومنا، آیا متصل میشه روز ما منک بغدهی، فردایی که فردای ظهور باشد؟ آیا ما می توانیم از سرچشمه معرفت امام زمان سیراب شویم؟ اینا تعبیرایی است که تو دعای ندبه میاد، متا نرد و مناهلک رویه فنروا، یعنی کی میشه ما وارد سرچشمه معرفت امام بشیم و از اون بهره مند بشیم؟ متا ننتفع من عذب مائک، کی میشه از اون آب که کنایه از علم و کنایه از نور امام است ما سیراب بشیم؟ فقط طال صدا، اینا حرفایی است که تو دعاها میزنیم و آرزو میکنیم و گاهی هم شکوه میکنیم. مثلا در دعای افتتاح شکوه میکنیم: اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. خدایا ما از تو شکوه نمیکنیم، چون از خدا شکایت کردن خوب نیست، ولی به خدا شکوه کردن اشکال نداره، به سوی تو، الیک نه منکه. اگر کسی از خدا شکایت کنه، این دلیل بر اینه که صفت رضا تو زندگیش کمه، صفت صبر تو زندگیش کمه. اما به خدا شکایت کنه مانعی نداره، چون یکی از صفات خدا سامع و شکایاست. ما تو دعای افتتاح میگیم خدایا ما از دو چیز به تو شکایت میکنیم، یکی فقدان پیغمبر، یکی غیبت امام زمان. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا، تا تعدادمون کمه و کثرت عدونا دشمنامون زیاده.
آقای خوبی ها، مولای مهربانم، سلام بر تو و بر قنوت و دعایت. آنگاه که وجود نازنینت در کف نهاده به پروردگار خیش عرضه می‌داری و جریان فیض را واسطه می‌گردی تا خیر و سعادت منتظرانت را طلب کنی، با نجوای عارفانه خدا خدای تو همراه می‌شویم و فروتنان صدا می‌زنیم: اللهم
ارزقنا توفیقا
خدایا
و طهر بطوننا من الحرام و الشبهه.
بار الها شکمهای ما را از لقمه حرام و شبهناک پاک کرد.
یکی از کتاب‌های مهمی که درباره مهدویت نگاشته شده، کتابی است با عنوان مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم اجل الله تعالی فرجه الشریف، که توسط مرحوم آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی، مشهور به فقیه احمد آبادی، فرزند سید عبدالرزاق، از علمای بزرگ اصفهان به رشته تحریر درآمد. مؤلف این کتاب را با هدف شکر نعمت وجود حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف نوشته است. او در مقدمه انگیزه خود را از تألیف دستور امام زمان علیه السلام برای نگارش آن بیان نموده و از دیدار خود با امام عصر در عالم رؤیا و دستور آن حضرت برای نوشتن کتاب سخن گفته و حتی نام آن را نیز به امر حضرت بیان کرده. اما فقیه احمد آبادی تا سال 1330 قمری توفیقی برای تألیف این کتاب برایش حاصل نمی شود تا اینکه عازم سفر حج می شود. در این سفر بسیاری از حاجیان گرفتار مرض وبا شده و از دنیا می روند. او با خدای خیش عهد می بندد که اگر از این سفر سالم برگردد، کتابی را که حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف به او توصیه کرده به رشته تحریر درآورد. چون از سفر سالم برمی گردد به عهد خود وفا کرده و کتاب مکیال المکارم را که حاوی موضوعات مهم در شناخت امام زمان علیه السلام و وظایف شیعیان در قبال آن حضرت است به رشته تحریر در می آورد. ترجمه این کتاب در سال 1382 هجری شمسی از طریق انتشارات مسجد مقدس جمکران تجدید چاپ شده. اما بعضی از ابواب این کتاب عبارتند از وجوب شناخت امام مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف و حقوق آن حضرت بر ما، فواید دعا برای فرج صاحب الزمان علیه السلام، اوقات و حالاتی که در آنها دعا برای حضرت و تأجیل فرج تأکید شده است، چگونگی دعا برای تأجیل فرج و پاره ای از دعاهای معصور، اموری که سبب قرب به حضرت می شود و حضرت را خوشحال می کند و نزد او پر ارزش است.
لرسول الله حفید غیبه الله سنین و سیظهر صوت العدل كي يملي الأرض حنينا الفجر سيبزق يوما ليضيء ظلام الدنيا مهما الطغيان تمادى في خنق النور سيفنى قد قال حبيب الباري وحديث الرسل يقينا لن يفنى العالم حتى يصبح للحق رنينا يا جدا يا جدا في قلبي تسعر نيرانا طال الليل متى غده كي أروي يا ثار العطاء عطشانا سيؤخذ صبري يا جدا
يا جدا يا جدا الثأر في جوفي بركانا طال الصبر وأرقني كم يظلم حق الإنسان فالكل بأمر يحيرانا جدا
لرسول الله حفيد غيبه الله سنين وسيظهر صوت العدل كي يملي الأرض حنينا الفجر سيبزق يوما ليضيء ظلام الدنيا مهما الطغيان تمادى في خنق النور سيفنى قد قال حبيب الباري وحديث الرسل يقينا لن يفنى العالم حتى يصبح للحق رنينا.
شبتون خوش شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم از پخش رادیو معارف و امیدواریم که تا اینجای برنامه‌ها مورد توجه و عنایت شما شنوندگان محترم قرار گرفته باشه. لطفاً با ما همراهی بکنید از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. شما عزیزان میتونید در فضای مجازی هم رادیو معارف رو دنبال بفرمایید با آدرس @رادیو معارف. لطفاً با ما همراهی بکنید، ما منتظر شنیدن صدای گرم و دریافت پیامک های ارزشمند و راهگوش های شما هستیم. ساعت 20:56 دقیقه است و همچنان با شما هستیم. دعوت میکنم که بعد از عریض بنده شنونده کلام ناب باشید، بخشی از فرمایشات آیت الله جوادی آملی، و بعد از اون هم اخبار معارفی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
مهمترین زاد برای مسافر قیامت تقوای خدا. از سخنان ابی محمد امام عسکری سلام الله علیه این ایام متعلق به اون حضرت است چنین برمی آید که بهترین سفارش انبیا و اولیا تقوا. نامه‌ای که برای شیعیانش می نویسد از مواعظ تقوا یاد می کند، نصیحتی که به شیعیانش روا می دارد دستور تقوا. فرمود اوصیکم به تقوی الله و اداء الامانه و الاجتهاد فی امر الله و صدق الحدیث و اداء الامانه الى بر او تاجر. سفارش امام 11 علیه السلام این است: تقوای خدا را فراموش نکنیم، دروغ نگوییم، امانت را به صاحبش برگردانیم، در اطاعت فرمان خدا کوشش کنیم، حق همسایه ها را رعایت کنیم و زیاد به یاد خدا و یاد مرگ باشیم. اینها از وصایای اون حضرت است. اکثر ذکر الله و ذکر الموت و تلاوت کتاب. فرمود زیاد به یاد خدا باشید، زیاد به یاد مرگ باشید، قرآن را زیاد تلاوت کنید. اینها مانع غبارگیری قلب می شود و قلب منزه از غبار هم اسرار الهی را بهتر درک می کند، هم نیازهای مردم را بهتر میفهمد و هم در تهذیب جان خود بیشتر میکوشد.